دوستان ارجمند، یک ترانه زیبای گیلکی رو با هم شنیدیم با صدای مرحوم استاد فریدون پوررضا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و رسیدیم به ساعت 2 بامداد. برنامه فرزانگان فرهنگ رو در این مجال 27 دقیقه میشنویم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیست؟ باید رفت.
سوال هم از کنم بود برای پیانو مستخان بود یا جواد مرسی بود حالت همه مورده هم بود
دست دادن تو فوق العاده جوشه
نور سفید را فلکم را گون ندارم
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی شاب شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 15 صفحه.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. بخش هفتم از آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار، ایران شناس و تاریخ پژوه نامدار ایران را با شما عزیزان در میان خواهیم گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و علمی استاد ایرج افشار به دست آید. یاد و نامش گرامی باد. استاد ایرج افشار در زندگی نامه خودنوشتی که از او منتشر شده درباره خانه و خانواده خود چنین نوشته است: خانه ای که من در آنجا زاده شدم و روزگار کودکیم در آن گذشت، باغی بود پوشیده از درختان میوه و کاج‌های بلند کهنسال. این باغ در ضلع شمال غربی چهار راهی بود که یک سوی آن راهی بود که به سردر سنگی می رسید و از سوی دیگر به چهار راه آشیخ هادی. روبروی باغ ما بخشی از تملکات وسیع عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود که عاقبت کاخ مرمر شد. باغ ما پیش از این که به پدرم برسد از آن عموی او محمد تقی افشار بود و پیش از آن ملک میرزا عیسی وزیر و از وزیر به عموی پدرم منتقل شده بود. ظاهراً بدین مناسبت که آقا محمد تقی در یزد متصدی امور تیول وزیر مذکور بود. از تصادف روزگار مقداری از نامه‌های عموی پدرم به میرزا عیسی و سید محمد انتظام السلطنه به دستم رسید. از آن موقعی که آقا محمد تقی در یزد آنها را اداره می‌کرده است، شاید این ملک ضمن محاسباتی که میانشان بوده است به مالکیت عمو قباله شده است. بر تقدیر بعدها آقا محمد تقی آنجا را به برادر خود حاجی محمد صادق می‌دهد یا می‌فروشد و از او به پدر من می‌رسد. بالای باغ ساختمانی دو طبقه بود با پله‌های دو طرفه که به خروجی مهمانخانه منتهی می‌شد و روبروی آن حوضی مدور بود. این ساختمان را حاج رحیم اتحادیه که طرف تجارتی جدم بود به خواهش جدم در باغ ساخته بود. کلید باغ پیش از این که پدر من در آن مستقر شود در اختیار حاج زین العابدین یزدی بود. او نگهبانی آنجا را بر عهده داشت. خانه خودش نزدیک به باغ در حوالی مقبره حاج شیخ هادی بود. یادم نمی رود هر وقت منوچهر ثانعی را می دیدم از آن انجیرها یاد می کرد. به یاد می آورد که در ایام طفولیت خود را از دیوار باغ ما بالا می کشید و انجیر می کند. او فرزند معمارباشی بود و خانه آنها در خیابانی بود که منتهی به خیابان شیخ آذر می شد. مدتی هم مدرسه بودیم. منوچهر ثانعی بعدا به تجارت پرداخت و با حسن خدیوی پیشکار امور علی اکبر داور کار میکرد. بعدتر دست از تجارت کشید و به آجودانی شاه منصوب شد و بالاخره به طور عجیبی و فجیعی او را در تهران کشتند. او و همسرش را خدا بیامرزد.
اهمیت کتاب‌های محلی هم به همین که اون چه در زمان خود یک مؤلفی هست او را بیان بکنه. البته خواسته است که تاریخ یزد را از دوره افسانه‌ای که میگویند اونجا را اسکندر به عنوان زندان ساخت شروع بکنه و برساند به دوره خودش. طبیعتاً یا منابعی در دست داشته و این حرف را زده یا نداشته، تو افواهی و نظری نوشت. این است که اون قسمت‌های ابتداییش را باید به صورت روایتی مورد نظر قرار داشت، اما دوره‌هایی که مربوط به از اتابکان هست تا زمان خودش از اهمیت بیشتری بود. یک فایده مهم این کتاب این است که برخلاف بعضی از کتاب‌های تاریخ محلی خیلی به ابنی و آثاری که در زمان موجود بوده اشاره کرده و به دقت اونها را نوشته است، که حالا متاسفانه 90% اون آثار دیگه وجود ندارد، ولی بعضی هاش هم مثل مسجد جامع یا عرض کنم که مسجد میر چخماق و اینا هست.
خود استاد افشار اشاره میکنه که تشخیص من در زمینه نسخه، این تشخیص در واقع خود از دالی درباره این تشخیص و تشخیص ایرج افشار شما چطور فکر میکنید؟ جواب
بله، ایشون بسیار شم قوی داشت. کتابهایی رو که میدید که به صورت خطی باقی مونده، چه در دانشگاه تهران که سالها رئیس کتابخانه مرکزی بود و طبعا این نسخه ها در اختیارش بود، و چه کتاب هایی که در جاهای دیگر بود، در خارج، در داخل، و اهمیت اینها رو متوجه می شد، اینها رو به سرعت آماده می کرد و به چاپ می رسوند. که چند نمونهش رو من می تونم براتون بگم.
خواهش من.
بله، مثلا فردوخ المرشدیه فی اسرار صمدیه، شرحال ابو اسحاق کازرونی، صوفی قرن چارم، رو استاد فریتز مایر سوئیسی چاپ کرده بود در جزء انتشارات مستشارین آلمان، ولی متن چاپیش در ترکیه چاپ شده بود. در زمان جنگ این کتاب در بمباران ها به کل از بین رفت و یک نسخه فقط ازش باقی مونده بود که از روی اون یک نسخه در اروپا این رو افست کردن. مرحوم افشار اینو از نو دید، در ایران نیست، از نو چاپ کرد و جز اولین آثار ایشونه. 1333 چاپ کرده کنه. بله، اینو تصحیح کرد و بعدم کارهای دیگری کرد. یک خلاصه از این کتاب بود بعد از انقلاب، خلاصه شو با اینو دو مرتبه در انجمن آثار علمی، انجمن آثار ملی، انجمن آثار وفاقه فرهنگی مجددن چاپ کرد. بعضی کتاب های دیگر رو مثلا جوهرنامه نظامی، این جواهرنامه به صورت چند نسخه خطی ناقص در جاهای مختلف بود، ایشون همه اینها رو عکس برداری کرد، آورد با هم کنار هم گذاشت، یه متن منقحی از این کتاب به دست داد و مرکز پژوهشی میراث مکتوب اینجا چاپ کرد. من در رونماییش که خود مرحوم افشار بود من هم شرکت داشتم اونجا، گفت واقعیت رو گفتم اگر آقای افشار شما اینو چاپ نمی کردید حالا هیچ کس این کتاب رو کسی نمی رفت چاپ کنه. و این کتاب انقدر از نظر شناخت حرفه جواهرسازی در قرن ششم مهم هست و انقدر واژه های مربوط به این رشته رو توش آورده مؤلف که اگر این چاپ نمی شد خب خیلی اطلاعات ما از این بابت ناقص بود یا خیلی جهات اصلا اطلاعی نداشتیم. و مثلا باز کتاب مسالک الممالک استخری رو که به عربی از متن‌های جغرافیایی خیلی مهم ما هست، ابو اسحاق استخری این رو در قرن سوم نوشته، این رو یک ترجمه فارسی ازش پیدا شده بود، نسخه خوبش هم با عکس‌های رنگین و نقشه‌ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بود، ایشون با دو سه نسخه دیگه مقابله کرد و چاپ کرد. بعدها یک ترجمه کاملتری از این پیدا کرد، یک نسخه ازش در ظاهرا انگلستان بود. در یک سفر یک ماهه‌ای که ایشون رفته بود اونجا گفت من تمام این 30 روز رو اونجا نشستم و این کتاب رو استنساخ کردم.
عجب.
و با این همت و بعد آورد اینجا و تصحیح کرد چاپ کرد که آدم حیرت میکنه از انرژی که ایشون داشت برای کار و علاقه‌ای که به این نوع کارها و تحقیقات ادبی داشت و ایمانی که به کار خودش داشت. اینها قابل ستایش هست، حالا که ایشون نیست ولی خب باید واقعیت رو گفت. یک شخصیت ستایش برانگیز و یکی از بزرگترین خادمان فرهنگ ایرانی اسلامی ما مرحوم افشار، از هر نظر که نگاه کنیم، از نظر مجله نگاری، از نظر مقالات علمی و تحقیقاتی کرده، از نظر متونی که تحقیق کرده، مثلا یکی از تخصصهاش تاریخ قاجار بود، بسیاری از این سفرنامه ها و خاطرات هایی که مربوط به رجال دوره یا علمای دوره قاجار بود همه رو از کتابخانه ها کشیده بیرون تصحیح کرده و چاپ کرده. حالا اون قسمت خیلی مورد علاقه و تخصص من نیست ولی اون قسمت های اول که من با آثار ایشون با متونی که تصحیح کرده سر و کار دارم میدونم که چقدر ایشون زحمت کشیده و این متون رو احیا کرده که ده ها نفر باید میشستن جدا جدا این کارها رو میکردن رو سالها، و ولی ایشون خب این کارها رو کرده. یک تنه
کار یک دانشگاه انجام
دادن. ببینید بعضی استادان دیگه میدادن نسخه ها رو به دانشجویان و کسان دیگه‌ای که استنساخ کنن بنویسن، در خودشون مقابله میکنن تصحیح میکنن. ایشون خودش تمام این کارا رو انجام میداد.
درست.
و یک خاطره جالبی از ایشون بگم، یکی از آقایون جوانی که اهل همین مجله نگاری بود گاهی با ایشون سفر میرفت، چون آقای مرحوم افشار هم سیاح بود و هم محقق، تمام نقاط ایران رو بارها رفته بود، آثار تاریخی رو همه رو عکس برداری کرده بود، خیلی از اینها رو چاپ کرده بود، مثلا مؤلف کشف و تفسیر کشف الاثار رشید الدین میبودی مال میبودی یزد، ایشون سنگ قبر برادرش رو پیدا کرده بود در یزد یا میبود، به صورت مقاله در و تو مجله یغما چاپ کرد، از این نوع مطالعات میکرد. این شخص میگفت که در بیابانهای چون افشار صبح ساعت 5 از خواب بلند میشد و مشغول کار میشد، می گفت که صبح ساعت 5 بیدار شدیم و دیدیم ماشین خراب شده کار نمی کنه. نزدیک یک دهی بودیم، گفت خب فلانی تو برو از این دهی نون و پنیری پیدا کن بیار بخوریم صبحونه تا بعد فکر ماشین رو بکنیم. ولی قبل از این که تو داری میری اونجا این هدایت المتعلمین رو از صندوق عقب بذار پایین، من مقدمه شو بنویسم اینجا تا تو برگردی فکر رو بکنی. در اون حالی که ماشین تو بیابون خراب شده، تحصیلن سوزونده، این چقدر باید حواسش متوجه کار باشه که اون از اون لحظه استفاده کنه مقدمه کتاب بنویسه. بله اینطوری بود ایشون.
استاد ایرج افشار در زندگی نامه خود نوشتی که از اون منتشر شده درباره خانه و خانواده خود چنین می نویسد: پدرم از وقتی که در تهران استقرار یافت و مالک و صاحب اختیار باغ شده بود، برای آنکه با حقوق رسمی دولتی زندگیش نمی گذشت، به فکر امرار معاش از راه ایجاد مستقلات افتاد و جز خانه‌ای که در کوچه ایرج، خیابان قوام السلطنه و کوچه سیمرغ در قسمت‌هایی از باغ مسکونی ساختمان‌های ایجاد کرد و برای آنکه خانه‌های احداثی به خیابان راه داشته باشند، کوچه مانند درختداری احداث کرد و مدخل آن را با در و نرده آهنی زیبایی محدود ساخت و کوچه را به نام دربند دکتر افشار موسوم کرد. این خانه‌ها چون جدیدساز و در محله خوب بود، غالباً مستأجران خارجی داشت. یادم است موقعی که سفیر ژاپن در یکی از آنها منزل کرده بود، ژاپنی در آن دوران تک و توکی در ایران بود و چون چشمانشان و هیکلشان فرق داشت با خودمان، هوسی به دیدن آنها داشتم. دو فرزند کوچکم داشت ولی اجازه به آنها داده نمی شد که با ما بازی کنند. وقتی به کوچه آورده می شدند، غالباً اسباب بازی زیبا و رنگارنگ ساخت ژاپن در دست داشتند و ما به حسرت به آنها نگاه می کردیم. مستأجر دیگری که یادم هست، مرد متشخص آلمانی بود به نام دالمن. گاهی شکلات به ما تعارف میکرد. از غذای روزگار این شخص پس از اختتام جنگ جهانی دوم از آلمان نامه‌ای به پدر من نوشت و وضع سخت زندگی و بی‌غذایی خود را شهر داده و طلب مواد خوردنی کرده بود. پدرم در آن وقت سفر بود. من نامه را بردم و به مرحوم علی پاشا ساله که کمی با زبان آلمانی آشنا بود نشان دادم. از مستأجرهای دیگر که به یاد دارم، یدالله خان عزودی پسر امیر اعظم و داماد وثوق‌الدوله بود و یکی هم جهانشاه خان صالح بود و پسرش اصغر تقریبا همسن من و همبازی دوران کودکی من بود. بسیار فرز و شیطان بود. حاجی چند تا گاو داشت که در باغچه‌ای واقع در اواخر امیریه نگهداری می‌کرد و از فروش شیر و ماست و کره آنها زندگی خوبی داشت. خانهش در چهارراه آقا شیخ نادر بود و سرشناس محله بود و با اغلب رجال محله آمد و شد داشت و مخصوصاً با خاندان نجم‌آبادی مشهور بود. روزگاری که من از آن صحبت میکنم، چندین باغ و خانه بزرگ چسبیده به باغ ما و در شمال آن باغ عزت الله خان بیات داماد دکتر مصدق بود. پسرش مجید همسن و سال من بود و در خیابان همبازی بودیم. روبروی ما به سمت مشرق کوچه فازن فلوت بود و پدر زن نخستین علی اکبر داور در آنجا سکنا داشت. در سمت مشرق خیابان کمی بالاتر از کوچه بیمارستان وزیری خانه بزرگ دکتر یوسف بزرگمهر از این منطقه بود، یعنی پدر منوچهر بزرگمهر و 8-9 فرزند دیگر. از میان آنها جمشید کمی از من بزرگتر بود و مقداری از سالهای تحصیلی را با هم گذراندیم و با خواهرش میهن بانو که بعدها همسر دکتر عیسی سپهبدی شد در کتابخانه دانشکده حقوق همکار شدم. خواهر دیگرشان همسر استادم دکتر محسن سبا بود. باغ ما یکسره از درختان میوه پوشیده بود. در آن روزگاران مرسوم نبود که درخت تزئینی جز چند تا شمشاد و گل سرخ و گل چایی بکارند و زمین ثمرآور را به گیاه بی ثمر هدر بدهند. سیب و گلابی و انگور و زردالو و هلو و آلبالو و خرمالو هر یک به فصل خود می رسید و چون زیاد بود سینی می کردند و پدرم برای دوستان می فرستاد. مزه انجیر ممتاز آنجا هنوز زیر دندانم است. درختای انجیر را در باغای قدیم کنار دیوارهای سمت مغرب می کاشتند که آفتابگیر و از سوز زمستان در پناه باشد. انجیرهای باغ ما سر از دیوار چینه‌ای برون کرده بودند و مقداری از آنها را دستچین می کردند. دکتر علی اشرف صادقی:
یه اشاره کردید، من البته یک گذرا در حوزه های مختلفی که ایشون کار کرده، مثلا در حوزه فهرست نویسی، در حوزه مثلا خطی که خب به اشکال مختلف، اون تشخیص و مشخصاتی که ما سراغ داریم در حوزه کتاب و تصحیح و اینها به کنار، خود کتاب اصلا نفس موضوع کتابداری هم یک بخش سند سازی در واقع
یا خودش رشته جدا است. بله،
عکاسی حتی مثلا به عنوان مثال ما ببینیم که ایشون همیشه مثلا اون دوربینی که ایشون همراهش بود همیشه عکس میگیره و اون عکس ها خودش الان یک گنجینه است حقیقتا.
بله، گنجینه عکس هایشون که الان در دارالمعارف بزرگ اسلامی هست واقعا ارزشمند هست، خیلی زیاد، برای اینکه از هر موضوعی، هر موردی، هر شخصی از هر جلسهشون عکس داشت.
همینطوره.
و میرفت مثلا اروپا با جمالزاده عکس داشت از ایشون، با دیگران ملاقات داشت، عکس داشت، از خیلی جاها با افراد مختلف که تماس داشت عکس تهیه کرده و اینا را هم خب گاهی به مناسبتی توی مجله چاپ میکرد یا در بعضی کتاب ها قسمت اعظمش هم شاید چاپ نشده مونده.
جالب اینجاست که مثلا در بخشی از حواشی مثلا مجله آینده یا جای دیگه هم اشاره میکنه که مثلا به اگر میفهمد که اگر دوربین در اختیارتون هست تصویری تهیه بکنین بفرستین. یکم
بله
دقتهای یعنی دوره خود ایشون تقریبا مناسب فردیه.
بله هیچ کس مثل ایشون نبود.
دقیقا
علاقه ای که به سند داشت و حس سند و چاپ اون خیلی عجیبه. مثلا یادداشت‌های پراکنده علامه قزوینی که در دانشگاه تهران بود، ایشون همه رو مرتب کرد و 10 جلد چاپ کرد. خود این کلی وقت میگیره.
بله بله.
کلی وقت میگیره که آدم خب میره کتاب خودش رو چاپ میکنه، ولی در جنب کارهای خودش که میکرد این یادداشت‌ها رو هم چاپ کرد و چقدر هم مفید هست اون یادداشت‌ها، مرجع تحقیق هست برای خیلی از محققین.
درسته. جناب دکتر صادقی، یک گوشه ای از خدمات استاد افشار رو ما یادمون رفت، اون در واقع اولین سمینارهای ایران شناسی و اصلا کلا در این حوزه ایران شناسی. خود شما چه تصوری و برداشتی دارید از این؟
بله، من از ابتدا از اولین این سمینارهای ایران شناسی حضور داشتم و در همون اولین سمینارش که در دانشگاه تهران تأسیس برگزار شد من مقاله خوندم و مقالم هم چاپ شد تو مجموعه سخنرانی‌هاش. بله، 7 دوره 7 سال تقریبا از اون سالی که 50 به بعد شروع کرد، 7 تا کنگره ایران شناسی ایشون برگزار کرد که خودش خیلی زحمت داره، از خارج و داخل آدم ها رو دعوت کنه بیان و مقاله بخونن، اونجا سخنرانی کنن و بعد اینا رو منظم کنه، چاپ کنه. خب بعضیش رفته چاپش رو دیگران کردن، ولی همینقدر کنگره برگزار کردن واقعا کار هیچ هر کسی نیست. بزرگترین خادمان فرهنگ هست، برای اینکه همون 7 دوره که هر کدومش بعضی جا 2 جلسه 3 جلده این مجموعه سخنرانی ها، همون یه منبع تحقیقی علمی خیلی خوبی است برای رشته های مختلف، برای محققین در زمینه‌های مختلف.
در خارج از ایران فضاهای دانشگاهی ما مثلا به عنوان مثال در حوزه خاورشناسی، شرقشناسی، ایرانشناسی و مخصوصا با تاکید بر حوزه ایران، خود حضرت عالی در سفراتون و رفت آمدها و اینا، آیا به صورت مرجع و منبع به استاد افشار نگاه میشد؟
بله، ایشون با تمام ایران شناسان ارتباط داشت و مکاتبه داشت. شاید حدود 50,000 نامه از افراد مختلف بله نامه به ایشون رسیده. خب اینا همه رو نامه می نوشته، اونا جواب می دادن که یه مقدارش رو شروع کردن به چاپ کردن، یک جلدش رو، و بعد دیگه متوقف شد. ایشون فوت کرد و حالا اگر اونها چاپ بشه خیلی نکات توش هست.
امکان داره این خلاصه‌ای از این نامه ها رو یک گزارشی دارید که ذهنتون کیا هستن؟
به ترتیب الفبایی اینها رو مرتب کردن، حرف آ و بخشی از حرف الفش در یک جلد قطور چاپ شد و توی این نامه ها مثلا فرض کنید که مهدی آذریزدی یه نامه نوشته بود به افشار درباره تصحیحی که یکی از استادان دانشگاه از مثنوی مولوی به دست داده بود، حرفهایی زده بود و انتقاداتی کرده بود و خب نوشته بود این شخص اصلا وارد نیست، تشخیص نداره، نمیدونم فلان. خب این چاپ شده اینا و اون شخص هم خب در قید حیات بود و هست. این نامه ها از این جور مطالب هست تو جلد جلدی که چاپ شده و بنده دیدم.
جالبه، خیلی جالبه.
بله. خب من در این پاسخ سوال قبلیتون، من در یک سمیناری در اتریش در حدود 10 سال پیش با ایشون بودم، یک سمینارم در هلند با ایشون بودم، خیلی مورد احترام بود ایشون اونجا و به یک بارش به فرانسه مطلبی نوشته بود و اونجا به عنوان سخنرانی ارائه کرد. یک جای دیگه در اتریش در وین در کلیه بحث‌ها شرکت میکرد و خب ایران شناسان اونجا همه به ایشون احترام بذاشتن.
بعد از دوره تیموری ها تاریخ راجب یزد نداریم مگر نوشته محمد مستوفی یزدی که به نام جامع مفیدی است، در دوره صفویه بود، شاه عباس دوم. و این محمد مفیدی یزدی مرد دانشمند و با کفایتی بود در کار خودش، شغلش هم مستوفیگری بود، یعنی استیوا امور مالی شهر مدتی در تصدی داشته و به این خیال میفته که از تجربیات و اطلاعات داره کتابی بنویسه به نام جامع جعفری که در 3 جلد
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
پیشوای صادق، تألیف حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدظله العالی. راوی سید حامد نجم الخدا.